سلام و یاد خدای مهربان. شروع میکنیم ساعت چهارم از روز اول جلسه شیش دوره نخبگان کسب و کار 12 رو در روز پنج شنبه سوم مهر ماه سال 1399. خب دوستان، تو بحث بازاریابی عصبی آمدیم جلو و رسیدیم به نوردوان تصور یا واژگان. توضیح دادیم، گفتیم 4 سطح داره این نوردوان. سطح 1 2 3 4، سطح 1 کلماتیه که وقتی به کار میبریم کاملا در ذهن یک تصویر میده که در واقع میتونیم ما روش کاملا فکر بکنیم و نامهای خاص بود، مثل لیمو، اسمارتی، سیب، اسب، مامان، بابا، چیزایی که بود. و هرچی به سمت طبقه چهارم میریم به مفاهیم محض میرسیدیم، مفاهیمی که در ذهن تصویر دقیقی اصلا نداره و داریم سعی میکنیم اینها رو بیاموزیم تا بتونیم یک سناریو فروشی تولید بکنیم که توش کلمات پایه‌ای بیشتر و بیشتر باشه و در واقع سطح بازاریابی به کودکان رو بیاموزیم در تمام سطوح اجتماعی و بتونیم اگر داریم تویوتا میفروشیم به گونه‌ای بفروشیم که به ذهن ناخودآگاه مشتری بتونه نفوذ بکنه و کسب کارمون رو به این سمت ببریم. و در انتها قرارمون به این شد که از کلمات به گونه استفاده بکنیم یا تا جای ممکن تمام تلاشمون رو بکنیم کلماتی به کار ببریم در مدل‌های ارائه‌مون و سناریوی فروش و گفتگوهامون یا دیالوگ‌هامون که دقیقاً مخاطب بتونه تصویر ببینه تو ذهنش. هرچی این تصویر بیشتر باشه، ملموس‌تر باشه، نتیجه بهتره و ناخودآگاه بیشتر درگیر خواهد شد. سواله مچکر، مرسی. مال دفعه قبله پرسید در گروه سوم مثال خبرگزاری زدید، آیا خود خبرگزار در گروه دومه؟ حالا دیگه جمعش میکنیم دیگه. خب ببین، خبرگزاری اون فضا هست، اون لوکیشن هست، اون محله هست که میتونه هر جایی باشه، اما خبرگزار که فرده میاد تو گروه های قبلیش. ببین خبرگزاری اون چیز هست دیگه، اون فضا هست. یا حالا خبرگزاری گروه دو خود خبرگزارها، خود خبرنگارها هستن در واقع، یا اونا که در اخبار رو میبرن. حالا اون کتاب رو برای معرفی کردم دیگه، تو جزوهتون هم هست اگه دقیقش رو میخواید بخونید، تو کتاب در واقع آقای ساموئل هاکایاوا کامل توضیح داده شده که معرفی کردیم، بتونید اونا که علاقه مندین جز به جزش رو میتونید اونجا پیدا بکنید. پس قرار بازاریابی داشته باشیم که در واقع داره نقاشی در ذهن مخاطبمون تولید میکنه. بعد از دیالوگ هامون که داریم می‌نویسیم، یه نکته هم که خیلی خیلی اثرگذار و مهمه، این که بیاین تو ذهن مشتری ملموس بکنیم سود و زیان رو. این که ما قراره به مخاطبمون چه سودی برسونیم و چه ساختار ایجاد بکنیم و اگر داریم از زیان صحبت میکنیم، این زیان رو سعی بکنیم چیکارش بکنیم؟ ملموس و قابل لمس بکنیم تا مشتری بتونه ببینتش. تصویر رو نگاه بکنیم، کاملا حسش قابل لمسه، به دلیل بارها برای ما تکرار شد. اگر در مکالمات بازاریابی و فروش خودمون بتونیم سود و زیان مرتبط با محصولمون رو ملموس و تصویری بکنیم، بلا فاصله مورد توجه مخاطبمون قرار میگیره و این میشه هنر من و شما. و یادمون باشه فروشنده، پرسنلی که تو مجموعه شما داره کار میکنه، اون نباید بشینه اینا رو بنویسه. اینا کی باید بنویسه؟ شما. اون اگر بلد بود اینا رو بنویسه و میتونست این کارو بکنه، قطع مسلم بدانید پرسنل شما نبود. پس نرید اینا رو بدید به پرسنلتون بگیم برو گوش کن بنویس. اون این کار رو نمیتونه بکنه، نمیکنه، که اگر هم بکنه دیگه پرسنل شما باقی نخواهد مون. حالا ممکنه پرسنلتون بفرستی اینجا آموزش ببینه، یاد بگیری که بهتر کار بکنه، اما اینا رو خروج نهایی شما باید کنترل بکنی. اون هم بنویسی، شما باید بتونی ادیتش بکنی، کاملش بکنی، درستش بکنی، چون دوباره که اون بنویسه حرفش به کرسی بشینه دیگه خود شما رو هم قبول نخواهد داشت. من اونجاست که میذاره میره. من بسیار میگم این رو. افراد زیادی میان از من میپرسن آقا ما پرسنل رو بیاریم. میگم آره پرسنل تو بیار، خیلی کمک میکنه. اما یه شرط داره. اینکه خودت اول رو موضوع کاملا مسلط بشی، خودت اون رو یاد بگیری. پرسنل اومد یاد گرفت، از شما جلوتر افتاد، احساس کرد از شما قوی تره، دیگه باهات کار نمیکنه. چرا؟ چون نمیتونه باورت بکنه. آدم ها همیشه دنبال کسی را میرن که از خودشون یه گام جلوتر باشه. اگر این اتفاق نیفتاد بدون ازت راهش رو جدا میکنه. پس این خطا رو هم انجام ندیم و سعی بکنیم تا جای ممکن ساختار سود و زیان رو در ذهن مخاطبمون ملموس بکنیم، جا بندازیم تا بتونیم ازش خروجی بگیریم. و یکی دیگه از ساختارهایی که میتونه این کارو بکنه چی بود؟ ROI، نرخ بازگشت سرمایه. نرخ بازگشت سرمایه رو چجوری باید تو ذهن مخاطب میآوردیم؟ با ماشین حساب محاسبه میکردیم؟ چیکار میکردیم؟ چیزهایی رو پیدا میکردیم که بر اساس نیاز پنهان در ذهن مشتری بسیار با ارزشه. اگر مواد شوینده قراره وایتکس قراره بفروشیم، هر چقدر شما بگید آقا وایتکس ما خیلی سفید کننده قویه فلانیه اینیه اونیه، به درد میخوره. وایتکس اساسش چیه؟ شستش کننده و سفید کننده. خب من چی باید بگم که وایتکس منو خوب بفروشن بخرن؟ معطر بودن، بدون بوه. دیگه درش رو بچه نمیتونه باز بکنه. اگر بتونه این باشه خب این گزینه خوبی. به راحتی پارک میکنه، سفیدی مثل برف. پارچه رو خب باید پارچه خراب میکنه معمولا، پارچه ننگی نمیتونه این واقعی باشه. پوست دست و سلامتی دیگه یعنی چی؟ آقا به ریه صدمه نمیزن، پوست رو خراب نمیکنه. من خودم اگه یه وایتکسی باشه برای شما خودتون یه وایتکسی روش باشه که آقا این بوش به ریه صدمه نمیزنه، پوست رو خراب نمیکنه. وایتکسی که هم مضرش این پوست رو هم دچار چیز میکنه، خشکی شدید میکنه. حالا بله اون آب جابل، کلمه علمیش آب جابل دیگه، درست میگن؟ بله. حالا وایتکسی که برنده قدیمیه از آب جابل بیشتر میشناسنش. ببینید ROI یه وایتکس این نیستش که تمیز میکنه نمیدونم، اون یه وظیفشه. بجاستینه تمیز نکنه که دیگه آب عویجه، وایتکس نیستش که. وایتکس موقع وایتکسه که تمیز بکنه، سفید بکنه، نمیدونم مرتب بکنه، بوی خوبم داشته باشه. الان بوی خوبم اتفاقا جزو چیز عادیشه معمولا، چون همشو دیگه بوی خوب میدن دیگه، درست میگم؟ همشون معطر. الان یه گام جلوتر ROIش این میتونه باشه که یک به ریه صدمه نزنه، دو کودکم درشو به راحتی نتونه میکنه، این در فشاری ها میذارن که میچرخونن باز میشه. این هم یکی از گزینه هاست که بچه ها فقط با چرخوندن نتونه بازش بکنه. و بعد بگردیم، من الان به ذهنم رسیدم آقای شوندی الان بیرون گفت دارن کار شوینده کار انجام میدن، به ذهنم رسید بگم حالا نمیدونم اصلا شوینده ایشون این فقره توش هست یا نیست. پس دوستان ROI باید بهش فکر بشه، دنبال اون چیزی که مردم به صورت نرمال میگن نرید بگردید. دو تو آب جابل دنبال تمیز کردن و سفید کردن و اینا جلوتر میرسیم. ما سوال میکنیم یه سری چیزا بدیهیات کسب و کاره، یه جزء وظیفه اولیه‌شه. مثلا میگه آقا ما یه ماشین داریم خیلی نرم و خوب راه میره، سواری خوبی داره. این به نظرتون خیلی نکته مهمیه ماشینی که سواری خوب داشته باشه؟ نه جا؟ تموم چاسه. ماشین باید سواری خوب داشته باشه. بگذارید از این که تو جامعه ما ماشین میفروشن به جای که سوارش بشی به خودش بدی، منت هم سرمون میگذارن، اون یه داستان دیگه است. ولی استاندارد فروش، استاندارد کار کردن، اینجا شما محصولی که داری یک سری سوتو استانداردهای پایه رو باید داشته باشه، اصلا خیلی بدیهیه، در موردش اصلا صحبتی نداری. من باید اگر مدیریت درس میدم به موقع بیام سر کلاسم، به موقع کلاسم رو ببرم جلو، کیفیت آموزش رو با یه سطحی داشته باشه. از اون بالاتر که من حرف رو گفتم پیدا میکنم. حالا چون چهار تا دیگه دارن کم فروشی میکنن، دارن مطالب بی ارزش ارائه میکنن، فلان میکنن، من میگم نه آقا من دارم اینجا خیلی فلان میکنم، نه من کار خاصی، من دارم استانداردم رعایت میکنم و باید از این استاندارده بیام بالا تا بتونم آرهای خوبی بسازم. پس شما برای منوشتن سود و زیان باید چیکار بکنید؟ برید بالاتر سطح استاندارد کاریتون شروع بکنید کار کردن و ماسکتون رو هم لطفا بزنید که به مسئله نخورد. جا؟ کدوم سیتوانشو؟ بایدی رو من؟ آره؟ شرافتن؟ یه دست به افتخارش بزن. آره خیلی خیلی این پولا خوردن نداره. من گفت من حواسم پرت میشه دینش گردت ببین. خوشت اومده ها، خوشم میشه بیا. خب این فیلم رو ببینید، اینو قبلا تو MBTI دیدید با روی کرده MBTI، الان با روی کرده نیرو مارکتینگ نگاه بکنید ببینید سود و زیان رو داره کجا نشون میده و چطور داره ملموس میکنه. خیلی نکات ریزی توش وجود داره، با این نگاه دقیق نگاهش کنید. تو MBTI دیدیمش، رو آی های مختلف رو پیدا بکنید. میخوام در مورد صحبت داستان تبلیغ بی ام و. اما آروهای چند تا آروهای داد دونه دونه بگید، هر کسی اون که زنسی فقط نفر به نفر بلند بگین که صدا تو همه داشته باشه. اولین آروهایی که دیدین بلند بفر بلند چی؟ امنیتش که در پیکرش که باز بود، چه امنیتی؟ به چی اعتماد داشته باشه؟ نه صرف داشت، چی نداشت، چه امنیتی؟ امنیتش تو لاکچری بودنش بود. جان دقیقا اون داشت اینو میگو بفرمه داری مصرف شد. دقیقاً پلیسا هم یعنی میخواد بگه آقا این ماشین اینقدر به شما اعتماد به نفس میده که موقعی هم که دزدی کردی داره میگه کسی بهت شک نمیکنه ولی احترام هم میذاره. چی؟ اون کسی که دقیقاً داشت کمک میکنه گوه آقا من میخوام یه چیزی میز رزرو بکنم، یا اول دنبالی اسباب بازی فروشی میگشت، یه جوار فروشی بدلی میگشت، دیدید اون امکانی که اونجا اون خودش یه ROI بود داشت به مشتری میداد. دیگه چی؟ کنترل راحتش توی جا پارک، سطح دوربین، اون نقاطی که میذاشت نقاط حساسش، این حرفا همه داشت نشون میداد، این خودش یه ROI بود. برنامه‌ریزی آلارم داشت که آلارمشو بر روی تلفن آیفون بود، دقت کردیم بهش؟ بعد که آلارمش موبایلش در آورد کشید، آلارم خاموش شد. یعنی با موبایلش در ماشین اسمارته، میتونه از طریق اینترنت اونو کاملا کنترل بکنه. دیگه چی بود؟ دقیقاً امکانی که داشت تصویر نویگیشنش اون راهنماش رو مینداخت روی پنجره و اینا. ببینید داشت مرحله به مرحله اینا توضیح میداد. بیشتر اینا مالی بود یا ذهنی بود به نظرتون؟ حسی بود، ذهنی بود. آرامش رو داشت بهت انتقال میداد، قدرت رو داشت انتقال میداد. بعده این مال تعلق به جامعه است. مرحله به مرحله ببین داره بهش به ما ROI های ذهنی میده. حالا من بسیار میبینم افرادی که دارن مدیریت کسب و کار تدریس میکنن، کوچینگ تدریس میکنن، بیزینس کوچینگ تدریس میکنن و فقط چسبیدن به ROI پولی یا مالی. اونم مهمه اما نهایی نیست. چیزی که بیشتر تاثیر رو میذاره ROI ذهنیه. و کمپانی بزرگ این کارو میکنن. و اگر یه نفر وسط اون تبلیغ وارد میشه، اصلا بی ام و محلی از اعراب داشت و ما خیلی مارک بی ام و رو ما نمیدیدیم توش. و اینو باید بیام بدنه کسب و کارمون کار بکنیم. شما باید بیاید به این سمت، بلخص در شرایط فعلی که یه اتفاقی افتاده. مشتری تقریبا میتونیم بگیم با توجه به شبکه‌های اجتماعی تبلیغ زده است. اینو قبول دارین؟ خودتون اینجوری نیستین؟ حوصله تبلیغات دارین؟ خیلی تبلیغات مستقیم خوشتون نمیاد، ترجیح میدید این تبلیغه یه چیزی برای شما داشته باشه و موقع اون تبلیغه یه چیزی داره که سود و زیانه برای شما ملموس در اختیارتون میذاره، یه سودی یه زیان. این چیزی که ما باید توش بتونیم تو کسب و کارمون استفاده کنیم. و دوستان یک سری واژه‌ها وجود داره که ما بهش از جواب میگیم واژه‌های بی‌هویت. این واژه دیگه هویت خودش یا ارزش خودش رو به صورت کلی در ذهن مخاطب از دست داده در سطح جهانی و علتش هم تکرار زیادش. انقدر این واژه تکرار شده و استفاده شده که دیگه مشتری واقعا براش ارزش قائل نیست. مثل خوب، مثل با کیفیت، مثل بهترین، مثل اولین، این چیزایی که واقعا هی تکرار میشه و هی تکرار میشه اما در ذهن مشتری هیچ جایگاه دیگه نداره. ما بهترین کیفیت، ما عالی ترین کیفیت موجود در صنعت فلان. اینا دیگه از نگاه مشتری فقط یه سری چیه؟ واژه بی هویت. لطفاً از این واژه ها سعی بکنید دوری بکنید و بگردید تو کسب و کار خودتون، بگردید برید تو محیط کاری شما، تو صنف کاری شما این واژه های بی هویت چیه، اونها رو شروع بکنید شناسایی کردن و از دل مکالمات فروشتون در بیارید بیرون، از تو دل سناریوهاتون در بیارید بیرون. تو هر کسب و کاری هم میتونه با کسب و کار دیگه متفاوت باشه اما اینا چیزای جنرال و عمومیشه. یا ما اولین هستیم، این روزا اولین بودن به نظرتون مهمه؟ مهم اینه که شما چه منفعتی برای مشتری داری. مشتری دنبال منفعتش میگرده. جان در رقابت اول بودن میتونه بهتر جواب بده. بله با رقابت بهتر بودن رو شما بهترین هم باشی خوب نتونی ارائهش بکنی خب به جایی نمیرسه. اما تو ساختارهای کسب و کار قدمت و اولین بودن و بزرگترین بودن اینا واسه مشتری خیلی مهم نیست. اینم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو اولین، اوکی برای من چه سودی داری؟ اولین موقع اولی میمونه که سوداوریش رو بتونه حفظ بکنه. اسنپ اسنپ باقیمون چون تونست به نسبت تپسی و اون یکی دینگو اینا خودش رو تونست حفظ بکنه و که قیمتش رو پایین تر نگیر. مشتری دنبال منافع خودشه و باید ما این منافع رو برای مشتریمون ایجاد بکنیم. توی این راستا حالا باید بیان پیدا بکنیم آقا این سود و زیانه رو قرار واجب بی هویت هم نگیم، چی بگیم که بتونیم ازش خوب استفاده بکنیم؟ بر اساس ذهن مشتری ROI بسازیم و تولید بکنیم که بتونه خوب جواب بده. مثلا نه ویدیو پروژکتور قراره بفروشیم، به جای که بیایم، من بارها میدیدم میام میگم آقا ویدیو پروژکتوری که ما داریم به شما میدیم لامپ 6000 ساعت کار میکنه. میشه هم بگید 6000 ساعت یعنی چقدر؟ یه نفر میتونه بگه 6000 تا 1 ساعت؟ ای خودم نپرسیده بودم ازش 10 تومن گرفته بودیم. خب ما هم میدونیم 6000 تا 1 ساعت برای ویدیو پروژکتور یعنی چی؟ 6000 تا 1 ساعت اینو باید تقسیم کرد دقیقا کاری که شما دارید. یعنی بیاید بگی آقا 750 تا همایش نصف روزه. ببین الان مشخص شد 750 تا نه همایشه یا کلاس نصف روزه. این کاملا خودشو داره چیکار میکنه؟ الان قابل لمس 6000 ساعت. خب 6000 ساعت یعنی چی؟ حالا آقا 750 تا همایش حالا شد، ما سالی چند تا برگزار میکنیم؟ میتونیم سریع بهش برسیم. ما سالی دو تا دوره داریم، دو تا 12 تا 24 تا، دو تا 24 تا 48 تا، درسته؟ 48 مون روز کامل ضرب در 4 تا 16 تا. این دارم به عدد میرسم. این چقدر کار من رو میندازه؟ یه ویدیو پروژکتور برای من تو مجموعه ما بخواد کار بکنه دائم کار ما رو ببر جلو 4 سال به من جواب میده. ولی 6000 ساعت بعد بیام خیلی داستان تهیه بکنم و این بعد برای مشتری ملموس بشه. یادم چند سال پیش که بیمه ها گرون بود و قیمت ها بیمه ها گرون نبود و قیمت ها پایین بود، یه تبلیغ بیمه عمر کرده شرکت بیمه بود، خیلی جالب داشت میگو، میگو آقا با روزی 3 نخ سیگار بیمه شد، بیمه عمر شد. چقدر؟ 3 نخ سیگار. سیگاری ها 3 نخ سیگار یعنی چی؟ اون موقع مثل سنخش میشد 1000 تومن. ببین برای آدم سیگاری سنخ سیگار، آدم غیر سیگاری سنخ سیگار یعنی چی؟ که اینجا سیگار نمی کشن با سیگار نمی خرن تا آدم سنخ سیگار یعنی چی؟ آقای شاید
یعنی پول عجیب برای من.
نه نه که بکشی، یه پولشو بدی باش بیمه بشیست. علاوه مالی یعنی چی؟ سنخ سیگار برای شما بگم روزی سنخ سیگار بده بیمه عمر بده. پول زیادیه جان، پولی که دود میکنه میره. بیا آقا باز روزی 3 تا نخ سیگار بیشتر، مثلا سیگاری ها فکر میکنم روزی چند تا میکشن؟ 7-8 تا میکشن نرمال، درسته؟ 5 تا تا 7 تا انگار مینیمم نرمالش سیگار میکشه. سیگاری سیگاری ها روزی بستر میکشن. آره اونا که دیگه چیزن، یعنی یا دست براش بزنید شد پنجا اعتبار داره پر میشه، پولا بردن نداره. خب به خدمت شما عرض میکنم که ببین داره سود و زیان ملحوظ میکنه، بیمه اون رو اونجوری توضیح میده، پولش رو اینجوری تو ذهن مشتری توجیه میکنه. در صورت اینه یه جا داره میگه روزی 3 تا نخ سیگار که نمیگیره، باهاش مقایسه میکنه. ویدیو پروژکتور اومدم باهاش مقایسه کردم. اینا چیزایی که به ما کمک میکنه تا ما بتونیم بسیار مؤثر ازشون بهره برداری بکنیم و اینو با واژه‌های مهم بتونیم یا واژه‌هایی که با کیفیت هستن استفاده بکنیم و واژه بی کیفیت هم توش استفاده نکنیم. 16 امین آیتمی که میتونه واقعا ذهن مشتری و مخاطب رو و به سمت خودش ببره مشخصه مدیران و فروشندگان تراز اول جهانه که ما داریم شما رو به این سمت هدایت میکنیم و به این سمت میبریمش. از این ویژگی ها اولیش یه چیزه، میگه آقا مدیر و فروشنده تراز اول جهانی یک ویژگی بزرگ داره، فیلگوشه. چرا فیلگوش برزد؟ دقیقا میگه آقا اگر این کلش باشه دو تا گوش به این بزرگی داره. بذارید من باقشم بکشم. حالا شما فکر بکنید این شکلیش، این کاریکاتورش. خب چی شو؟ الان چی؟ یه وقتی اینجا انجیشم موشم بذارم. آره یه نقاشی یه اس از این بهتر در نمیاد دیگه. خیلی خوشحال باشیم برای تو میکشیم. چشمه هم مدلشه، شما چشمه چون آبی ببینون. میگه چی؟ میگه آقا یک فرد موفق، یک فروشنده موفق، یک مدیر موفق فیلگوشه، بتونه خوب اول بشنوه. شما این روزا هر چی بیشتر بشنوی بهتر جواب میگیری. بعد گشاد چشمه، چشمه گنده و گشادی داره که بتونه به خوبی ببینه و با چشمای خودش، با بررسی زبان بدن مخاطب، با دیدن جزئیات موردی مخاطب بتونه نیازش رو کاملا پیدا بکنه. و موش دهان، دهانش کاملا کوچیکه، برای که زیاد حرف نباید بزنه، باید فقط مواقعی که لازم سوالهای مرتبط و کلیدی بپرسه که مخاطب رو به گفتار بیاره و خودش خوب گوش بده. چون موقعی که خوب گوش میدی میتونه نیاز من رو بفهمی. این قرار باشه من حرف بزنم شما حرف بزنید پای هم حرف بزنیم، چیزی به دست نمیاد. پس خیلی از همین پرسن آیا یک فروشنده خوب مشخصاتش باید برونگرا باشه؟ میگم اگر برونگرا هست باید یک مهارت رو آموخته باشه، مهارت گوش کردن، گوش کردن و سکوت کردن. و دوستان این گوش کردن و سکوت کردن با تمرکزه ها، نه اینکه سکوت بکنه به یه چیز دیگه فکر بکنه. دیدی مزیا رو سکوت میکنه داره کلش هم تکون میده آخر سر. آره چی شد دوباره چی بودیم؟ بله نه ما که نداریم. رد میشه میره. این باید دقیقاً بتونه خوب گوش بده، خوب ببینه. زبان بدن دوستان خیلی وقتا جلوتر تو بحثاش میدیم میبینید دقیقاً به ما میگه چه مشتری خرید تو ذهنش اتفاق افتاده. مشتری موقع که تصمیم میگیره برای خرید به ما اصلا نمیگه، میگه به نظرتون؟ چون اگر بگه امکان چانه زنیش میاد پایین. خیلی طبیعه، من و شما به کسی نمیگی. من خودم میرم یه چیزی پرزنت میکنه، معرفی میکنه، خوشم میاد. اون لحظه عنوان نمیکنه آقا خوشم اومده. چون اگه خوشم بیاد بگم دیگه امکان چانه زنی ندارم. پس چیکار میکنم؟ دوباره سعی میکنم کنکاش بکنم، ازش اطلاعات بگیرم، دیتا بگیرم. و جالب اینه که چون فروشنده ها خوب نگاه نمیکنن، خوب نمیشنون، مشخصه ها میکرو افکت ها رو نمیبینن و وقتی که ندیدن از دست میدن و اینقدر توضیح میدن صحبت میکنن که خودشون کار رو خراب میکنن. اطلاعات رقیب رو میدن، جنسای دیگر مطرح میکنن، خودشون مشتریشون رو با دست خودشون میفرستن میره. و فروشنده خوب، مدیر خوب خلاق. خلاقیت دوستان یکی از اون بحثه تکنیکاله که ماه آینده که تشریف آوردید اول آبان ماه فکر میکنم میشه جلسه بعدیمون، یک و دو آبان دیگه، درسته؟ بله یک و دو آبان ما دوباره یک کارگاه دروزه خلاقیت در سطح ناخودآگاه بریم. چطور در سطح ناخودآگاه ما خلاقیت رو بیاریم بالا که بتونیم نوآوری بکنیم، بهره‌وری بسازیم و واقعا خروجی بگیریم تو کسب و کار. به معنی تکنیکال از ناخودآگاه خودمونم تازه این کارو بکنیم که باید خلاق باشیم و مطمئن هستن. به چی مطمئنن؟ به عمل کرد و کارشون، به محصولشون، به خدمتشون، به چیزی که دارن میفروشن اعتماد دارن. این خیلی خیلی بحث بزرگیه. شما منو بذارید کنار، آقای وحید، خانم اشرفی، خانم برمجی، سه نفر که تو مجموعه هستن، فکر میکنید سر عمل کرده دوره، تضمین دوره به شما چقدر اطمینان میتونن بدن؟ خانم اشرفی خودش مستقل از خودش گارانتی مستقل داره. و این دوستان مطمئن بودنه، باور داشتنه اصل داستانه. و متاسفم بگم فروشنده ها مطمئن نیستن. اگر نیروی دارید که نمیتونه به اطمینان رو محصول شما برسه، چون بعضی از آدم ها اینجوریه، مدلشون کلا اینجوریه، هیچ چیز رو تایید نمیکنن. فکر میکنن چرا؟
اطلاع
ندارن. اول اطلاع ندارن، بعدم که اطلاع پیدا میکنن نمیخوان مسئولیت به عهده بگیرن. یه سری آدم ها مسئولیت گریزن در تمام سطوح ها، فرقی هم نمیکنه سطحش چی باشه، مسئولیت گریزه. خیلی ساده اینا رو از کسب و کارتون قربار بکنید بیرون. این آدم ها ارزش کار کردن؟ نه. آدمی که مسئولیت دقیق نمیپذیره و حاضر نیست. ببین اولش اومده مثلا یه نفر، این آقای امیرعلی خان مثلا که اومده تو مجموعه ما، درسته؟ من تا 2 ماه 3 ماه 6 ماه بهش حق میدم آقا باوری در کار نداشته باشه، نمیشناسه مجموعه ما رو. ولی بعد 6 ماه اگر ببینم اون جایگاه رو نداره، اون باور رو نداره، باید چیکارش کنم؟ خدافظ خدافظ. یا اینقدر آدم هوشیاریه که گشته تو مجموعه من پیدا کرده آقا یه ضعف بزرگ وجود داره، یا میاد میگه یا نمیگه دیگه. اگر بگه یعنی چی؟ دوسته که آقا این مسئله داره، این بیزینس، این کسب و کار، اینجاشو برید درست بکنی تا بتونه قابلیت استناد پیدا. ولی اگر نه چیزی میگه، نه خودش باور و اطمینان رو نشون میده، این آدم یعنی آدم منفعل. آدم منفعل در بیزینس به درد نمیخوره. یا داره پتانسیلش یا نداره، یا میبینه یا نمیبینه. بعضیا همینجوری هستن که باشن. اینا رو باید چیکار کرد؟ گوشه در، تو زاویه، توی پا کاددار که قشنگ بره ها، به سکنج دروازه. اینو سعی بکنید ایجاد بکنم. و این ساختن اطمینانه وظیفه من و شماست. ما باید اطمینان. بعضی هم دوست ندارم به اطمینان برسن، آقا نرسن، هیچ مسئله در کار نیست. پس مدلشون احترام بذارید، آقا اخراج. اخراج اینو احترام گذاشتن به سلیقه پرسنله. اگر ساختارش باشه، ما دعوا که نمیخوایم، ما آدم ها بکنیم، میخوایم دعوا بکنیم، وقت داریم مثلا دعوا بکنیم، وقت دعوا نده، حوصله وقت انرژیش نیست. اگر نمیتوانید، نمیتونید با پرسنل به هماهنگی برسید، اصلا جدا میشید. و این اطمینانه وظیفه من و شما اول ساختنشه، بسترشه، بعد ببینم آدم اصلا درک داره ازش یا نداره. اگر داشت میمونه، اگر نداشت نمیمونه. یه وقتایی هم باید توی این قضیه پیش قدم بشه. بعضی میگه آقا یه هزینه داره. بله هزینه داره. اطمینان چیزی نیستش که یه شبه وجود بیاد میاد. نه، این چیزی که باید شما تولیدش بکنی و اول باید شما پیش قدمش بشید. اگر حالا شما پیش قدم شدی، اون طرف نیومد جلو، اون وقت شما میتونی تصمیم بگیری. ما ماه پیش از اینجا که رفتیم، یکی از دوستان که با ما همکاری میکرد تو رو ماشینش تصادف کرد، همین پای فهم میکنی من چیکار کردم. گفت آقا هزینه تعمیر ماشین با ماست، از عقب هم زده بود، مقصر بود. سر چی؟ این اطمینان رو بسازم. اون آدم بدونه که آقا این مجموعه مجموعه بی تفاوتی نیست، در صورتی که من میتونستم حرفی هم نزنم، به رو خودم هم نیارم، اونم ماشینش بود، باید درستش میکرد. بجز اینه حالا من میام این بستره رو میسازم تا ببینم اون داره چیکار میکنه. دقیقا مثل پینگ پونگه با نیروی انسانی هم همینه. شما دقیقا مثل پینگ پونگ باید بازی بکنی تا بتونی ازش نتیجه بگیری. بعضی وقتا هم شما توپو میزنی، اون وقت بر نمیگردونه. دو بار سه بار میزنی میبینی اون طرف بر نمیگردونه، راکتو میذاری زمین میری، یا یکی دیگه بازی میکنی، یا کار دیگه میکنی. ولی این اطمینان رو باید بسازی و بتونید به مخاطبتون انتقال بدی. مشتری هم همینه. این وظیفه من و شماست که این اطمینان رو بسازی. و بجز اون آماده است. آماده چی؟ هر لحظه ارائه محصولش، هر لحظه ارائه کارش. از هر فرصتی باید یه مدیر موفق بتونه استفاده بکنه کسب و کارش یه گام ببره جلو. حتی با یه سوال. سوال نسبت به چی؟ فضای عمومی محیط کسب و کار. من خیلی وقتا از آدمای مختلف سوال میپرسم. آقا نظر شما چی؟ یه بار برادر خانمم کوچیکه اومد یه حالت بامزه من گفت آقا برون شما همه میان شما مشورت میکنن. شما اما بچه‌ها میپرسی؟ مال ما رو میری به اونا میگی؟ گفتم نه من مال شما رو نمیرم به اونا بگم. من میپرسم ببینم شماها چی میدونی؟ شاید تو یه چیزی بدونی که من اصلا حواسم بهش نبود. من آماده ذهنمو دارم همیشه آماده نگردم. و واقعا همینا یه وقتایی تو بحث سیاسی و اینا خیلی وارد نمیشم ولی میشینم تو تاکسی کمم پیش میاد من تاکسی سوار بشم از راننده در مورد مسائلی که تو ذهنم یه جوری سوال میپرسم. اون راننده تاکسیه که منو نمیشناسه، هیچ ساختار ذهنی نداره، هیچ پیشینه ای نداره، اون خیلی راحت‌تر به من جواب میده. نمیده الان برفرض مثال از هر کدوم از بچهای دوره قبلی یا شماها بیام در مورد یه موضوع سوال بپرسم، شما یه ذهنیتی دارید در مورد ریاهی، درسته؟ بر اساس اون ذهنیت جوابتون کاملا میتونه تغییر بکنه، طبیعیه. ولی اون راننده تاکسی هیچ تغییره، هیچ ذهنیتی از من نداره. من براش یه مسافرم مثل همه مسافرهای دیگه. نه اصلا از کار من میدونه، نه از کسب من میدونه، از هیچ چی نمیدونه. پس آمادگی یه بخشش یعنی این. و یه بخش دیگه از آمادگی اینه که شما در هر شرایطی که قرار میگیرید بستر پیشرفت کسب و کارتون رو مهیا بکنید. یا فروش یا ساختارسازی. یا فروش یا ساختارسازی. من خودم مدلم اینجوریه. تو هر بستری قرار میگیرم که فضا وجود داره، مثل تعویض روغنی، با صاحب تعویض روغنی مذاکره میکنم در رابطه با یا فروش دوره یا یه چیزی ازش در بیارم بیرون که ببینم اون داره چیکار میکنه که آدم موفقیه. من میشه تعویض روغنی بدبخت بیچاره‌ام نمیرم. دیدین بعضی میگردن یه تعویض روغنی در به داغون پیدا بکنن که چیز نکنه، من نمیرم. من میرم پیش تعویض روغنی که ساختار داشته و تازه این قیمتشون بهتر اینه که ساختار چیز دارن، این به دقت بررسیشون بکنه. خب
من سعی میکنم از اون میوه فروشا که یه دونه میوه رو برمی‌دارن دستمال میزنن اونجا، بعد چند جور نگاهش میکنن حس به اون میوه. من سعی میکنم از اون گرونتر بخرم.
خب
از این بازار روزا که خیلی نظر میخوام برای نسبت بازار مشتری رو
آره.
فرض میکنم کیسه رو برمی‌داره اینجوری میزنه اینو خرید نکن.
اینا بعد دقیقاً حالا ما باید بیایم این آمادگی رو تو بسترهای مختلف تو کسب و کارم داشته باشیم. من معمولا تو هر شهری برم سعی میکنم آقای مثل نشد پول اون شهر رو اونجا خرج بکنم. چیکار میکنم؟ پول چی خرج میکنم؟ همون شهر. از کجا میارم من ازتون پول همون شهر رو؟ چی؟ از خودشون در میارم. چه دلش خونه نه واقعیتش اینه. قدیم که محصول مستقیم داشتم الانم به همین کارو میکنم. محصولم درسته غیر مستقیمه، خدمات، ولی میرم دنبالش و اکثر من واقعا اون سفر پول رو در نمیارم، اما ماه بعدش سال بعدش در آوردم. پارسال برای دوره شما بود تعریف کردم رفتم گردن ایران دیگه با خانواده تو اون تعطیلات تابستونی که گذشت، نه تابستون قبلش، یه سفر قرار بود بریم به یه مسئله خود خیلی اتفاقی سر از گردنه حیران در آوردیم. وسط گردنه حیران یه هتلی ساختن، اسمشو بگو، اسم جالبی هم داشت، هتل چی؟
پارلا.
پارلا، هتل پارلا. حالا سبای شرایطم جام نبود و خیلی شروع هتل پارلا جا رزرو کردیم، رفتیم اونجا. رفتم اونجا، خیلی جای خوشمنظره، خیلی جای خوب و خلاصه وسط گردنه ایران تو اون مه و اون شهر توی حرفا اینا با صاحب هتل بنده کانکت شدم. همون شب اول که رسیدیم هتل خوشگل و جمع جوری، صاحبش هم دم درش داشت، راه میره پاش با تلفن صحبت می‌کرد. این آقا که منو برد بالا گفت آقا این آقایی که اینجا داشت با تلفن قدم راه می‌رفت کی بود؟ اون صاحب هتل دیگه. آقای مهاجری؟ آره. آقای مهاجری، آره اشتباه نکنم. اون مهاجر، آقای مهاجر. چی؟ آره جی نه بدون چرا آقا پول دادن ما هم هتل دیگه، بالاخره پوله باید در میاد دیگه. آقا پول جون که نیست بدی تموم شه. خلاصه آقای مهاجر ما تشخیص دادیم. خیلی هم آدم خوش برخوردی هم. بچه ها رو گذاشتم چیز کردم. دوش کردم تا اونجا با ماشین رفته بودم تقریبا خسته. دوش کردم بچه ها بارش بینیم یه قضای چیزی بخواییم غروب بود تقریبا به شب. رفتم پایین دیدم خودشم تو رستوران نشسته. یه سلام علیک کردیم و خودم معرفی کردم و این طرف و اون طرف رو معرفی کردیم. یه در حد مراودات اینجوری با هم دیگه جب بزنیم. فردا صبحش ما رفتیم جادو خالی گردنه حیران و از اون سره این اون طرف و اون طرف اونا غروب برگشتیم دوباره هتل. یه ساعت فکر می‌کنم تو تابستون هم بود. مثلا بود ساعت 8 شب. برگشتیم آقای مهاجر دوباره اونجا چیز کرد. خود درد سرت ندم. 10 دقیقه یه رو با هم یه جپ بزنیم بود آقای مهاجر ما نمیریم بالکن اینجا تراسه بشینیم شامون اونجا بخوریم. گفت اتفاقا بهترین جای هتل ما همونجاست. برید بشینید منم به بچه‌ها میگم براتون چیز بکنم منم وقت کردم میام پیشتون. تشویقش کردم که خودش چیز بشه. آقا اومد شامو با هم خوردیم. کلی هم جب زدیم جاتون خالی بهترین خدمات و هتل هم استفاده کردی یه بار دیگه یه بار دیگه هم دعوتمون کرد بعدن رفتیم بعد نیروی انسانی شده بهش توضیح دادم گفتم مثلا این کارو باید بکنی این کارو بکنی اول چند تا سوال خوب ازش پرسیدم درد دلشو در آوردم وسط گردن ایران نیرو از آستارا داشت یه سری میومد براش یه سری از نمین اونجا نزدیکش روستایی به نام نمین شهر دیگه روستا نیست شهر نمین آره یه سری از نیروهای کارمنداش از نمین میومدن یه سری از آستارا میومدن هر طرف 30 کیلومتر فاصله داشت. خلاصه جان کلام تا الان سه بارم بهش مشاوره دادم آقا پول اون سفر از خودش در اومد. حالا شما هم تو کمه من تو کسب و کار خودم قدیمم که میرفتم تو کار دستگاه چاپ و اینا بودم همیشه سیستمم این بود می رفتم یه جا می دیدم بستره وجود داره عکاسی هست لابراتواری هست چیزی هست تو اون سفرم کار زیادی نمی کردم خودم یه معرفی می کردم یه کارت می دادم یه کارت می گرفتم در حد چند دقیقه طول می کشه 2 دقیقه 3 دقیقه بعدم می اومدم تهران شروع می کردم پیگیری کردنش می دادم واسه بچه ها پیگیریش بکنن این سطح اعتبارش چیه بهش چی می تونیم بفروشیم دستگاه می تونیم بفروشیم کاغذ می تونیم بفروشیم چاپگر می تونیم بفروشیم فیلم می تونیم بفروشیم چی میتونیم بهش بفروشیم؟ این اصلا کیه بونه داره نداره چیکار باید باش بکنیم؟ و دوستان با این مدل این یعنی آمادگی. آقا شما رفتی سفر اینجا نیستش که دیگه تعطیله. برای یک مدیر تراز اول جهانی تعطیلی معنا نداره. چرا تعطیلی معنا نداره؟ هم بعد از فرصتاش استفاده بکنه همیشه آماده است و یه دلیل کلی‌تر از این عاشق کسب و کارشه آقا لذت میبره از پیشرفت کردنش آمادگی یعنی این بعضیا میگه چی
زمانش
بله وقتش براش مهمه و از این جز خستگی نمیبینه من جانم چی در این بعضی از کارشون فرار میکنن خب آقا اگر شما هم کارت در این رسته است که ازش فرار میکنی زودتر عوضش کن پیشرفت زیادی تو چاسل نمیشه من یه وقت خانواده هم میگه بابا اینجا هم میخوای بری بهشون توضیح میدم یه ببینید اون کاره که ما الان تو این سفر داریم لذت میبریم یادتون باشه شما اگر میاد میرید هتل پالو طبقه آخر روی اون تراس بالا میشینید آنچنان ویو میبینید ابر از زیر پاتون رد میشه پول شاره و اون پوله رو از تو دل این کاره نمونده تو خیلی برو دلت مونده این پوله ببینم من تو پولات مال خودته تو پولات مال مشتریت و این نیست تا خود من پولی داری
یه جایی خرج می‌کنی ازش نمیگیری
خب من دارم یادت نمیاد که تو هم بگیری دیگه نه راننده تاکسی در حد سوال میپرسم و دوستان پیشرفت اینجوری حاصل میشه آمادگی یعنی تو تاکسی نشستی یه نکته یک هزارم کسب و کارتو ببر علاز ذهنی جلو یه مسئله رو با سوالی که از اون راننده تاکسی شروع کرد در مورد مسائل سیاسی و دلار رو حرف زدن تو بحث رو عوض کن ببین اون تجربه چیه در مورد دغدغه و مسئله ذهن سوال کن من خیلی وقتا میپرسم میگم آقا شما جای من بودی من یه مسئله اینجوری دفترمون دارم تو شرکتمون دارم دارم یه آقا ما که اصلا نمیدونم در حد این اندازه مال مدیر شرکت هاست میگم آقا تو جاش بودی چیکار میکردی تو طوفان فکری اینو با هم دیگه معاینه دقیقاً در میاریم. یوها میبینید کارگر شرکت، اون کسی که داره کار خدمات انجام میده، جارو میزنه، یه نکته میگه که بزرگترین مسائل حل میشه. یه پروژه پرتاب سفینه به ما آمریکایی‌ها یه مسئله بزرگ داشتن، وقتی که از جو زمین خارج میشدن خودکار دیگه نمی‌نوشت، خودکار جوهر میاد پایین به دلیل نیروی جاذبه است دیگه. وقتی که از سطح زمین خارج میشید چون جاذبه وجود نداشته نداره، خودکار نمی‌نویسه. و آمریکایی‌ها یه پروژه چند میلیون دلاری تعریف کردن که بتونن یه جوهری بسازن که تو فضای بدون جاذبه هم بتونه کار بکنه. بعد از سالها هزینه کردن روی به نتیجه نرسیدن و میدونید متوجه چی شدن؟ که روس‌ها که دارن میرن از مداد دارن استفاده میکنن و جواب میده. حالا این چیزی که تو پرونده های ناسا ثبت در واقع میتونید برید ببینید، احتمالا اون یه دلیل داشته که به ذهنشون نرسیده، چرا دلیلش این بوده که اون بالا مداد رو نمیتونستن چیز بکنم. نمیدونم حالا من دلیلش چیه، شما بخواستم با کلاس برخورد. یا بارها شنیدین اون تریلی که اینم دوره جز مستندات دیگه، تریلی زیر یه پل گیر کرده بوده که هر کاری میکردن آتش نشانه و نیروهای امداد و پلیس بیارن بیرون موفق نمیشدن. و اینا از یه بچه شنیده، یه بچه اون دروازه گفت دیوونا بادو چه خالی کنی، اینا میخواستن سقف تریلی رو ببرن مثلا تریلی بیارن بیرون. و اینها نکاتیه که مال این آمده بود درست و هر جا بتونیم درش بیاریم و ازش استفاده بکنیم. و یکی از گزینه های دیگه که توجه مغز قدیم رو خوب جلب میکنه بحثه به نام بیشینه فروشی که همین در قالب یه تکنیک بهتون ارائهش میکنم و میبینیدش. و دوستان مجموعه اینها این ویژگی ها توجه مغز قدیم رو به خودش جلب میکنه، چون مغز قدیم اینها رو یک جا یا کمتر دیده یا اصلا ندیده و مجموعه اینها به مغز قدیم یه پیام میده، منفعت داره بهت میرسه، جذب میشه، ROI میسازه، اینا نرخ بازگشت میسازه. چون ناخودآگاه جذبش میکنه میاد وای میسه. پس ما باید بیاموزیم چطور یک فروشنده یه طراز اول چند ویژگی ظاهری داره. یک چیچی گوشه؟ گوشهای بسیار بسیار بزرگ داره. بعد چیچی چشمه؟ گشاد چشم، موش دهان. چه ویژگی دیگه داره؟ خلاقه. دوستان خلاقیت بسیار بسیار بحث مهمه. شما این تکنیکا رو یاد میگیرید، این اصول رو تو این کارگاه یاد میگیرید، موقع خروجی باید با چاشنی خلاقیت این رو استفادهش بکنید، برای خلاقانه این مهارت در وجودت به وجود بیاد که بتونی بر اساس تیپ شخصیتی فرد اینا جلو عقب بکنی، باشون بازی بکنی. دقیقا مثل رانندگیه. شما هر روز اول که رانندگی میکردید یادتونه بهتون میگفتم مثلا معکوس 4:2 اصلا در مخیلت میگنجید تو 100 تا بتونید 4:2 به معکوس بکشی؟ یا اصلا فیلم آقا معکوس یعنی چی؟ یا اونا که موتور سوار شدن میدونن؟ این هم دقیقا مثل مهارت ران روز اول دست و پات میلرزی، پت پت هم میکنه، دو دستی هم چسبیدی. ولی بعد از این مدت که شروع میکنه کار کردن دیگه چه اتفاقی میفته؟ اصلا میدونی دنده چندی؟ دنده ها رو میشموره، نگاه میکنه کسی اونا که ماشین دنده میرونن؟ ناخودآگاه عمل میکنه. و اینم دقیقا همینه، شما اگر شروع بکنید روش کار کردن آروم آروم ناخودآگاه درگیر میشه و ناخودآگاه همه اینا رو انجام میده. فقط لازمش این چاشنی خلاقیت رو داشته باشید که ما آینده قشنگ خلاقیت رو کالبد چکافی میکنیم که شما کاملا بتونید ازش استفاده بکنید. و حالا همه چه اونایی که الان نیستن بعدا فایل صوتیشو میشنون، چه شما معاهده سعی کنید همگی حضور داشته باشید، کارگاه بسیار بسیار کاربردی میتونه باشه و کمک میکنه که شما ازش به خوبی نتیجه بگیرید. جان حالتون هم خوبه؟ حالتون چطوره؟ میخواید بلنشین؟ میخواید یا نمیخواید؟ بله. اونا که میخوان بلنشن یه تکونی بخورن یه چند ثانیه ای. اسپی های محترم این نه اسپیای برونگرا، اسپیای درونگرا که نشستم از جاش اینا بلند نمیشن. خب بفرمایید استراتژی میکرد، بفرمایید. همین دیگه چیکار بکنم من؟ آهنگ میخوام. لوری باشه. خب آقای عبدی در حد یه دقیقه بیا خودت وایسه چیز بکن. ببین یه کاری بکن که این چینجا بزن، نه تو همونجا باش، تو خطر میشی، تو همونجا باش. چی بیا؟ حرکت بزن، چه کن بنی خود خستگی تو در بیاد آقا، میخوانی اصلا بزنید اینجوری بزنید، دستتون تو چوله، حالا ببریدش بالا، کشید قشنگ کشیده بشه دست بفرم، یه دست به افتخار خود. همچی میگه همین ها همین. خب زنگ ورزش هم چاش میزه. خب ولی خوب بلند میشه تکونه، من که راه میرم دستمو که تکون میدم قشنگ گردش خون رو احساس میکنم. خب تکنیک بیشینه سازی یا بیشینه فروشی؟ تو ازش می
نزدیک
هم هستی، یه ذره چیز داره پس فروشنده خوب قرارشو چه شکلی باشه؟ فیل گوش، گشاد چشم، موش دهان، خلاق، مطمئن، آماده، بیشینه ساز. خب بیشینه ساز یعنی چی؟ ببینید همه ما آدم ها بدون استثناء، با بهتر بگم اکثریت 98%، حالا این 2% رو بذاریم برای آمار خراب کنه، همه ما میخواییم به صورت 98% با کمترین پرداخت بیشترین دریافت رو داشته باشیم. قبول داریم؟ خیلی طبیعی، همه آدم ها دوست دارن آقا کمترین پرداختی رو بدن بیشترین دریافتی ممکن رو بگیرن. این یک نیاز پنهان در سطح ناخودآگاه، برای همینه که میگیم شما یه همیشه وجود داره، همیشه برای مشتری گرونه، چون مشتری میخواد کمترین پرداخت رو بکنه یا پول نده حتی دریافت بکنه. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ ما بر اساس این باید بیایم با تصویرسازی مناسب از فایده نهایی میل به چانه زنی رو در ذهن مشتری به حداقل برسونیم. با تصویرسازی از فایده نهایی و بیشینه فروشی که خودمون طراحی کردیم، چون مشتری شما حتما میخواد چونه بزنه و باید چونه بزنه، طبیعتشه، حداقل در جامعه ما که در اروپا و امریکا هم وجود داشته و داره هنوز هم. یعنی اونا هم این داستان توشون تعریف شده است، با وجود که خیلی ندارم بلخص تو اروپا مثلا آلمانا تو بهشون که تخفیف بده میگه متوجه نمیشم دیسکاونت یعنی چی، زیر واژه رو خیلی آشنا نیست باش، میگه ببین من تو سیستم کسب کارم تعریف شده، اینا یه دونه بخری قیمتش اینقدره، 20 تا بخری اینقدره، 30 تا بخری اینقدره، 1000 تا بخری اینقدره. ولی در جامعه ما یه چیزی وجود داره به نام چانه‌زنی و تخفیف. حالا شما به عنوان یه مدیر آگاه باید یه کاری بکنی، برای این یه مدل تولید بکنی، بگی ببین تخفیف میخوای، خیلی هم خوب، چشم، قبل از اینکه خودش بیاد بگه تو این مدل عمل بکن، این کارو برات میکنن، و یه کاری بکنی بیشتر از اونی که مشتری خودش فکرشو بکنه، بذارید این بیشینه فروشه جا بیفته. شما فکر میکنید چرا من وای میستم حتما همه سوالهایی که ازم پرسیده میشه جواب میدم، یا تو تایمای استراحت از این دره نمیرم تو اتاق اساتید برای خودم استراحت بکنم؟ این جز بیشینه فروشی کار منه. تو اکثر این دوره ها برید ببینید مدیر و مدرس ها مدل اینجوری، تایم تدریس که تموم میشه درجا مدرس چی میشه؟ از در پشت میره بینید، از این دره برای همین یه دونه اون طرفه یه دونه این طرف، شما اصلا نمیبینیش، این که پایان رو میگه میره از اون بیرون، تموم شد. خیلی اتونم دورهای مختلف رفتید، مدرس میشینه جواب بده؟ باشه من میاد تو تایم بریک همونجوری که همه دارن چای میخورن چای بخوره وایسه، من از این بیشینه فروشیه. یا خیلی وقتا دیدید من تایم رو اضافه میکنم، دوره شما که تموم شد، شما دوره ده بودید یا نزدیکترین دوره بید، تو کل دوره ده چند ساعت اضافه فکر میکنی جمعا هم اضافه هایی که گفتیم رفت؟ هر دفعه بیشتر از یک ساعت داشت، فکر میکنم حدود 12 ساعت اضافه گرفت مثلا. بیا بید اگه هر روز بخوام بگیم 24 ساعت دیگه. چرا این کار میکنم؟ اون حسه به ناخودآگاه شما منتقل میشه. اگر این دوره داره خوب پر میشه برای که قبلی ها نتیجه گرفتن، این احساسه توشون ایجاد شده. حالا شما واسه کسب و کار چیکار میتونی بکنی؟ و دوستان این بیشینه فروشی رو یه جوری براش راه بندازی، یه فکری باید براش بکنی، یه خدماتی بدی، یه انرژی بذاری، یه کاری بکنی، یه چیزی که در انتها مخاطبت به این جنبندیه برسه. چرا لازم داریم این جنبندیه برسه؟ چون ما قرار نیست خیلی تخفیف بدیم. اما یه چیزی هم لازم داریم، این که این مشتری بره مشتری دیگه بیاره. یعنی مشتری در انتها باید از سطح رضایت ذهنی به اندازه برسه که بره به مشتری دیگه شما رو معرفی بکنه. براش کسی طرحی داره تو کسب و کارش؟ کسی طالبش فکر نکرده؟ فکر کنی شما چیکار میکنی؟ بذار آقای سروشنی ها بگیه بعد بیم خدمت شما هم بلند بفهمید. آقای سروشنی اون ته بهش نمیم بلند تر خدمات پیش از فروش پری سیلینگ ست. آها دقیقا یکیش میتونه خدمات آیتما رو معرفی میکردید، مشاوره میدادید. شما چیکار میکردید؟ آها آگاهی داشته باشه. خیلی هم برای بعد از فروشتون یا در حین فروشتون چه فکری کردید؟ ببین قبل از فروش خیلی خوبه، اینا پری سلینگ فروش سلز پری سلینگ دیگه، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی شما چون هنوز نفروختی داری این خدمات رو میدی، میگه آقا اینو داره میده که چی بشه؟ بفروش. این جزء فروشه. بیشینه فروشی عملا مال برای بعد از فروشه، در حین فروشه. یعنی مشتری تصمیم رو گرفته، حالا یا شما پول گرفتی یا نگرفتی، داری خدماتت رو داری محصول ارائه میدی یا دادی تموم شده، این میاد بعدش قرار میگیره. همون گلدونه است که آورد، اصلا هیچ توافق روش نکردیم. گلدونه بدی هم نیست، گلدونه خیلی شیک و خوب و قشنگ و جوندار، قیمت هم داره فکر میکنن، ولی با مدل ما هماهنگ نبود. جونا
من مثلا خودم
خوب
مسئله حمل و نقل خیلی
مهمه. آها دقیقا
من این میام برای مشتری بازگو میکنم.
خب
شما داریم مثلا ساختمون رو در تهران میسازی و این اینقدر آهن میخواد، من اینو از خود کارخونه که برای
بار کنم
تو مثلا در یه تریلی 1,000,000 تومن به نفعته و اولین کاری که مشتری کنم میگه مگه میشه من ساختمون من کارخونه رو میگم من میتونم این کار رو برای بکنم و دیگه خیلی راحت و دقیقا میبینم که میده چند تا ساختمون ساز دیگه چند تا مشتری دیگه برنامه میده که این قابلیت داره از کارخونه برات کار.
دقیقا دقیقا ببین میگم بیشینه فروشی، بیشینه فروشی دیگه کی چیزی ازش داره؟ خانم کرمی بلند بگو صدات برسه. او تایی خوب یک هدیه تر معرفی کردی خوب آها خب برای شما هم یه هدیه بگیرم. هم به نفر جدید معرفی، یعنی از منی که به من فروخته یه نفر جدید که برای من مهم بوده رو پیدا کرده که اون در واقع اطلاعاتش به دست میاره دیگه، آدرس میخواد بفرسته، شماره تلفن میخواد، اسم میخواد، با این ترفند داره اینا رو میگیره. آها
پیام شما برای ایشون
دقیقاً یه QR کدم روش تعریف کردن که رو اون QR کد من میتونم یه پیام مثلا من نوشتم عشقم دوست دارم نوشت اینجوری درسته این وقت که اونو اسکن بکنه اون پیام منم میتونه ببینه مثلا و اینجوری داره یه تیر و چند نشون میکنه و یه منتی هم سر منه دیگه ببین منی که خرید کردم یه حالی هم داره به من میده دیگه عملا و من برام میتونه خودش جذابیت داشته باشه بفرمایید بلند بگی که همه بشنون دقیقاً محصول سرامیک ماشین یه چیز جدیده باهاش آشنا نیستن خیلی زیاد یه پولی هم داره میگیره بهشون آموزش میده یه پولی هم داره میگیره اما حالا این پول نگیره خب میتونه خیلی بهتر باشه ولی حالا اون سیاست کاریشه حالا شما باید یه بیشینه فروشی برای کسب و کارت حداقل پیدا بکنی یک تا دو مورد که میشود تمرین لازم واجب حیاتی مهم بنویسید لطفا نوشتن دو مورد بیشینه فروشی در کسب و کار خودتان دو تا بیشینه فروشی میخواد هر کسی یادش باشه که بتونه دو تا بیشینه فروشی تولید بکنه که بیشینه فروشیه دو تا منظور رو باید با خودش داشته باشه یک میل به چانه زنی رو بیاره پایین یعنی بتونه در مقابل چانه زنی مشتری مقابله بکنه دو این قابلیت رو داشته باشه از مشتری بیاره خیلی نکته مهمه یا مشتری به این نتیجه برسونه علاوه ذهنی که دوستا و عزیز دیگه‌اش رو بیاره به اون خدمات و کسب و کار الان تو خود بدنه دوره خودتون اسم آوردن درست خیلی دوستان اومدن گفتن آقا دوره بعدیتون کی برگزار میشه من میخوام برادرمو بیارم اون یکی میگه من میخوام نمیدونم پدرمو بیارم ثبت نام بکنم ما اصلا کسی رو داریم اینجا که اصلا خودش مقاومت داشت نمیخواست بیاد برادرش اومده بودن خودشو به زور راضی کردن بیاد من هفته پیش شنیدم داش میگفتش که من میخوام پدرمو بیارم تو این دوره ثبت نام بکنم خب این ببین باید بهش انتقال داده بشه میخوام این اتفاقه توی کسب کار شما هم بیفته پس دو تا مدل برای بیشینه فروشی توی کسب کار خودتون مینویسید در گروه به اشتراک میگذارید تاریخ انجام این تمرین هم پایان روز 18 هستش 18 مهر ماه هر کدومشو 10,000 تومان جریمه بزنیم یا 20 تومان ها؟
با این دلار دیگه
فرق با این دلار دیگه فرق
یه دلار هم نمیشه
یه دلار هم نمیشه ببین چه جریمه خوبه اینم پس هر کدومش 20 تومن بشه 40 تومن ولی لطفا انجام بدید که جریمه ندید شما جریمه ندید من خیلی خوشحال شدم چون مطمئنم تو کسب و کارتون نتایج بهتری میگیرید خب پس این تمرین رو همه نوشتیم مسئول گروهمون کی آقای ملک آقای مالکی ما آقای ملک من هم دارم میگم ملکی بگم مالکی میگم مالکی میخوام بگم ملکی میگم قاطی میشه
ملک
آه عزیزم یه برادر آقای خدامین هم هستش آقای خدامین که درست میگم بله برادرشون تو دوره 11 است ایشون هم همینطوره هی یاده میگم خدامین چی میگم خادمی میگم آره آقای خادمی میگم ببخشید برادر خب مرسی از شما پس این بیشینه فروشی هم ساختارشو متوجه شدیم و باید تو کسب و کارمون اجراش بکنیم و کاری بکنیم که دوستان این تو ناخودآگاه مخاطب تلنگر بزنه جا باز بکنه ذهنشو به دوم بو سمت بکشه خرید بعدی رو اتفاق بیفته یا خودش یا کسی دیگه و بتونه میل به چانه زنیش رو بیاره پای این چیزی که ما باید ایجادش بکنیم و براش پیشاپیش باید فکر کرد باید براش روش پیدا کرد که بتونیم ازش به خوبی استفاده بکنیم. ولی در همه وجود داره و مربوط به سطحی از ناخودآگاهه که دلایلش هم در قبل گفتیم خدمت. خب هنگامی که مشتری میاد به ما میگه اجازه بدید فکر بکنم یعنی چی به نظر شما؟
یعنی رفت.
دیگه موفق نشدی؟ دیگه
مردد
دیگه روش نشده بگه نمیخوام مسئله حل نشده داره فروش انجام نشده یعنی ما هنوز موفق نشدیم تصویر سود، منفعت و لذت از خرید رو در ذهن اون کامل جا بندازیم. حتی مشتری میگه بذار فکر بکنم، یعنی هنوز به اون سطح هیجانه نرسیده، اون لذت توش به وجود نیومده. این یعنی ما حداقل اگه کارمون رو درست انجام داده باشیم در سطح خودآگاه انجام دادیم، به ناخودآگاه هنوز دسترسی پیدا نکردیم. و 85% خریدها با تحریک هیجانات و احساسی کاملا انجام میشه. و دوستان این حتما مربوط به پیراهن و شلوار و لباس و کت و اینا نیست، حتی یک دستگاه صنعتی هم همینه، دستگاه تراش هم همینه. دستگاه تراش چه ربطی به احساس و هیجان داره؟ این نفر میشه من بگه دستگاه تراش همه میشناسین؟ بله، های مهندس که با پوست و عمقش میشه، با پوست و خونش میشه. همه جا دستگاه تراشو میدونیم کدوم رو دارن میگه، اون دستگاه گنده ها هستش که روغنی موغنی همیشه سی ان سی و چیزایی، نه اون تراش قدیمی ها دارن میگن، سی ان سی که جدید هست ترتمیز، سی ان سی با کاور داره فلان داره این داره که از این منش میله میذاشتن از خیر 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 میچرخید یه مرغک داشت، از اون رو دارن سوال. اون چه ربطی به احساس و هیجان داره؟ من میخوام به شما یه دستگاه تراش بفروشم یا شما میخواید به من یه دستگاه تراش بفروشید، فرقی نمیکنه. چیه داستان؟ چیکار بکنید؟ احساسش کجاست؟
نرم کار کردن
اون چرخنده است که میچرخ، مرغک بهش میگن میچرخ، اون گنده سه نظام، آها سه نظام، سه نظامش نرم کار کردن. دیگه چی؟
داشتن اون دستگاه به سرمایه میرسه، به پول میرسه،
بهره‌وری که اون تولید میکنه و کاری که میکنه. آی مهندس شما دقتش، سرعتش، لذتی که باهاش کار میکنه، حسی که میگیره تو فروش دستگاه صنعتی، این خیلی خیلی تأثیر گذاره. روون بودنش، کم صدا بودنش، ایمنیش، و اگر تأمین قطعاتش، و اگر اون دستگاه مال یه برندی باشه، مال یه شرکتی باشه که تونسته باشه برندش کرده باشه. یادم تبریز بود، زنجان بود، کجا بود؟ تبریز. آره قدیم دستگاه تبریز بود، قبل از که دستگاه چینی مینیا بیاد، الان دستگاه تبریز. اون این تراشکاری که با دستگاه تبریز کار میکرد اصلا یه سر و گردن خودشو بالاتر میدونست، میگه آقا فلانی مثلا دستگاه تبریز داره. دقت دستگاهش اینه که بعدش دارن دستگاه اروپایی و چینی و اینا اومدن. چی؟
رومانی
اومد. آره
که این اتومات داشت، خودش بهش برنامه میدادی.
خب
روسیا حمالی بیشتری میکرد دستگاهش این تبریز،
این تبریز.
ولی اروپایی ها که رومانی و بلغار و اینا، خودش در حد اندازه که باش رسپه میکرد
برنامه میگرفت و انجام میکرد. پس ببینی همه اینا برانگیختگی احساسی میاره دیگه. خیلی آدم ها اصلا یه دستگاه میخرن که برن بگن آقا ما هم تو این صف داریم با این سطح کار کار میکنیم. خیلی بحث جدیه ها، اصلا کلاسشون یه طرفه. خود فرد، خود اون سابکاره میره اون دستگاه رو میخره که بگه آقا من دستگاه تراشم اصلا بلغار رو دارم، بهره‌وریش هم سودش رو بذار کنار که داره حتما، ولی دلیل اصلی که میره میخره. خیلی وقتا من بارها دیدم فرد اون حجم کار اصلا نداره که بتونه بهره‌وری ازش بگیره،
ولی میگه بلغار دارم،
ولی میگه آقا بلغار دارم به امیدی که یه روزی کارش رو بتونه جذب کنه. بگه آقا من این سطح دقت رو دارم و من جزء تراشکارایی هستم که تو این لول دارم با این تکنولوژی و با این ماشین کار میکنم. بفرم بلند بگو همه بشتن. آها قطعه میزنی شو. بله دایکات، دایکات رو نداری خودتون؟
دایکاست رو
خودمون
دایکاست رو خودمون بیرون میزنم برامون.
خب
الان خیلی دایکاست کارا و خدمات دایکاست،
آها
بسیار آنه برخوری شدن.
خب
قالب رو میزنن خراب میکنن،
آها
از قالب خودت
خب
یه کلام میذاره رو دوش آدم.
اوه
یکی از دوستای خودمان چند وقت پیش اومد خیلی ما اصلا اون سری یعنی میشه وزیر خوش بود بود چون این ناراحتی گفتم والا اینا ما دارن اذیت میکنن والا ما خراب میکنن
آره.
گفت چرا یه دستگاه خودت نمیخری راحت چی اصلا این
خب
و همین در اون بحث احساسی که مگی
دقیقا
گفت شما یه دستگاه بخری بیاری بذاری تو کارگاه خوده نباید گلی این جنست رو مغازه میشه زمین این که
دقیقا
یعنی با همین ما رو ترغیب کردن.
چند میلیون دستگاه خریدی؟
هنوز نخریدیم، دارید در شروع خریدن میشه 400
بیا در صورت که اومد ثبت نام کنه تخفیف میخواست میگه پول نده مبارک باشه انشاءالله چی؟ 400 تومان هم اون قرار نبودی بخرن نمیده حالا بسا من
من
شوخی کردم ها. نه آقا شوخی کردم سر قد دوستم.
من یکی از دوستانمون و یکی مشتریامون که راضیش کردم که نصف
از این. یعنی نه آقا. حالا یاد میگیرید. اینجا تازه تکنیکا داره شروع میشه. میرسیم بهش. خب دوستان پس ما باید این ساختار رو ایجاد بکنیم که 85% روش تحریک احساسی ما رو میبره که پولش جور بکنیم. ببین رفته با یه نفر یه مذاکره کرده، نصف پول دستگاه رو از یکی دیگه گرفته برای که میخواد به یه احساس خوب برسه. در صورت یه قالبا چنده؟ اون قالباتون که خراب میشه؟ 100 تومن. رفته یه دستگاه خریده که قالبش بیاره ببنده روش، کارگرم بده، هزینه‌هاش هم بده که اون حس بده رو ازش دور بشه. تو همه چیزی میتونه کار بکنه و 15% میل به خرید از طریق منطق انجام میشه. و میایم ما تو سناریو شما باید اینو ببینیم که آقا انرژیمون اگر میخوای خوب در بیاد از آب، میخوای جواب بگیری ازش، باید 85% یه جوری باشه که ROA یا نرخ بازگشت سرمایه ذهنی و احساسی بسازه. از پول خیلی چیزی در برای شما نمیاد. شما بری انرژی تو بذاری رو پول، رو منطق، رو پول رفتن، رو منطق رفتن. دو تا چهار تا شما رو خیلی بزرگت نمیکنه. بعد به مشتری چیزی بده که بیشتر از دو تا چهار تا باشه. اون موقع اون به سمت شما حرکت میکنه. جانم بفرمایید. جان، بلند بفرمایید. که دوباره برمیگرده. خب، منطقی برمیگرده. اغلبا احساسی برمیگردن ولی با منطق توجیهش میکنن. اکثرا به دلیل یک تاثیرگذاری احساسی میاد اما یه دلیل منطقی برای ما مطرح میکنه. معمولا اینجوری. من خودم به شخصه هر موقع میخوام خرید بکنم رو هر داستانی اگه تنش رو نگاه میکنم، میرم چکلار خریدم دارم انجام میدم، موقعی انجام میدم که یه حس خوب دارم. هر چقدر بهت ارزون بدن توی مجموعی، مفت بدن، حتی احترام نذارم برمیگردی میبینی قیمت دیگه مطرح نیست. یه جو طرف میگه آقا من گرونتر میخرم اما جایی میخرم که احترامم حفظ بشه، جایگاهم حفظ بشه، خدمات فلان به هم بدن و بعد میره توجیهش میکنه. مشتری که برمیگرده معمولا اینو داره اما به ما هیچ وقت بیان ممکنه نکنه. خب بعضی مشتری ها هم بیان میکنه. پس ما باید بریم اینو بنویسیم، ایجادش بکنیم که چطور میتونیم تو ساختارامون کاری بکنیم تو اون سناریوی فروش که مشتری نرسه به اینجایی که بگه اجازه بدید برم فکر کنم و فرصت فکر کردن از مشتری بگیره. یا اگر نوع بیزینستون مثل بیزینس ما خودمون یه کاری میکنیم، ما یه مقطعی اومده بودیم با یه سری ساختارو یه کاری میکردیم که مشتری وقتی میومد تو دفتر ما همونجا درگیر بشه، مجبورش پرداخت بکنه یا یه بخش از پول دوره رو ازش میگرفتیم. اما بعد از این مدت من دیدم آقا ما میخوایم یک سال این آدم رو براش همراهی داشته باشیم. هر کسی قابلیت حضور در این کلاس رو نداره. من درست پول ازش میگرفتم، میکشیدم میآوردمش، اما میدیدم بهره‌وری وجود نداره. تو بیزینس مدل من به یه نتیجه رسیدم، من تو بیزینس مدل نواندیشان باید به مشتری اجازه چی بدم؟ فکر کردن بدم و به تجربه پیدا کنم. مشتری که میاد در لحظه هیجانی تو دوره نخبگان کارت میکشه معمولا مشتری پایدار و با نتیجه‌ای در نمیاد. هیجانی داره تصمیم میگیره. شوخی نیست آقا، یه سال آموزشه. این کلاساش و این حرفا یه بحث تمریناش، یه بحث دیگه است. هر کسی به نظر تو مردی میدون هست؟ جریمه هاشو نگفتی. تا تو تمرین رو انجام نده جریمه داره.
یا شما تو همین بیزینستون ایشون مثال خوبی زد.
خب
وقت ثبت نام اگه بگی اینجا میای تمرین داری، اگه تمریناتو انجام ندی جریمه میشی.
خب
من فکر کنم 90% ثبت نام نمیشه.
ما میگیم اتفاقا و ثبت نام میکنن. چه به شما هم گفتیم؟ نه آقا تو سر کلاس اومدی دیگه قربونت برم، تو قبل اینکه ثبت نام بکنی یه جلسه کامل سر کلاس بودی، هم جریمه رو دیدی هم تمرین رو دیدی، تو حضور داشتی قربونت برم.
باشه حضور فرق میکنه تا اینی که
آقا هم به شما گفت. ببین اون لحظه که میخوایم کارت بکشیم که نمیگیم آقا جریمت میکنیم، ولی تو پرزنتمون توضیح میدیم و اتفاقا این نکته مثبته. تو من بررسی کردم اینو، خب بعد قصدم میگی چون من خود من وقتی میدم یه جا، ما الان تو این مدل جدیدمون هم داریم اینو میذاریم تو اپلیکیشن، داریم سعی میکنیم یه کاری بکنیم خب ده. که فرد جا
البته کارش من ارقام پس میگیرم.
خواهش
ما
میکنم.
الان تو بیزینسمون با این افزایش قیمت ها همین کارو میکنیم.
دقیقا
اگه شما امروز به ما پولتون رو بدین، ما میتونیم به این قیمت به شما خواهم بدیم. ای شما فردا صبح میخوای برای ما پول بزنی
فردا بهت قیمت جدید
در.
حالا یه نکته دارم، من گشتم تو نیاز ذهنی مشتریم. مشتری من صاحب کسب و کار هزار جور دغدغه داره، هزار جور دردسر ذهنی داره، هزار جور مسئله داره، کار داره، واردات داره، تولید داره، خانواده داره، این چک برگشتی، هزار تا چیز داره. حالا بعد یکی باشه اینو هلش بده، یه سیستمی باشه اینو پیگیریش بکنه، یه محرکی باشه این رو حرکتش بده به سمت حل این تمرین ها. فعلا اینجا میشه مثل کلاسه MBA، میشه مثل کلاسه دانشگاه و خیلی کلاسه دیگه. شما میرید چون هیچ پیگیری در کار نیست، انگیزاننده در کار نیست، تمرین انجام نمیشه. و تمرینه که انجام نمیشه جواب به دست میاد؟ چون تقریبا این دوره میشه داره دومت داره میاد دیگه. و برای همین این محرکه جا خیلی استقبال میکنه، اما به روی ما نه، ما هم خیلی روش مانوف نمیدیم که فشاری به همه میگیم. حالا برای هم مورد شخص شما هم که قشنگ در خدمتتون بودید دور و نه قربونه در نظام شما حاج آقا مسیح نژاد جزو علمای بازاره، خودش چیز داره، چی بهش میگن فقها ها، چه رساله داره، خودش رساله داره، خیالت راحت باشه. کلاس چی به خارج فقه میذاره، نمیم چیکار میکنه. آره تو بحث بیزینس یعنی دینی سانتاور اپایی قیمت میذاش که شاید رو هوا زد و گرفت. یا خدا رو به چه دیدی بسید بریم یک ساعت. آره دیگه وقتشو گذاشته یا دیدی مثل شد. خب پس سعی بکنیم با این ساختارها تو سناریومون کاری بکنیم دوستان که رو ذهن مشتریمون بتونیم تأثیر مثبت بگذاریم، احساساتشو برانگیخته بکنیم، بیشینه سازی براش ایجاد بکنیم که در نتیجهش ما رو به تکنیک دیگه برسونه، تکنیک حک ذهنی. خیلی وقتا شما ممکنه در لحظه نتونی بفروشی به مشتری، ولی بعد در ذهن مشتری چی بکنه؟ خودتو حک بکنی و خود جا بندازی. من خیلی ها دوره 12 با شما به دلیل کرونا و اون مسائلی که وجود دوره نخبگان شرکت نکرده، نخبگان کسب کار 12، اما من تو ذهنشون حک شدم. تو همین کلاس ارز دیجیتال که داشتیم برگزار میکردیم ماه گذشته که تموم هم شد که در آخرش همین هفته دوشنبه آینده داره برگزار میشه، خیلی از این بچه هایی که اومدن تو ارز دیجیتال آدم بودن که دنبال نخبگان بودن. آخری ما پیگیریم و کی داری برگزار میکنی؟ دور بعدیش کدومه؟ باید یه کاری بکنی بر اثار این فرایندها در ذهن مشتری، حتی اگر خرید رو نمی کنید یعنی لحظه شما باقی بمانی که مقطع بعدی که شرایطش برای خرید آماده میشه حتما بیاد و خریدش رو انجام بده. و همواره مردم چیز رو میخرن که تو ذهنشون حک شده و ذهنشون درگیر شده. بسیار هممون دیدیم رفتیم تو فروشگاه، طرف اومده میگه آقا از اون ریکای گل رنگ میدی؟ ریکای گل رنگ میشه بگین چیه؟ اصلا داری؟ ریکای گل رنگ این وایتکسیه که من گفتم، مایه شوینده ظرف رو یا مایه ظرفشویی رو چک شده تو ذهنشون ریکا. ریکا اینه که تصویرشو دارید میبینی. اما طرف اینه از اون ریکا گرننگا میدی؟ ریکا گلی بدین. آه شما چون کارتونه دقیقا میدین ریکا گلی بدین. در صورتی که گلی خودش اصلا یه مارک دیگه است. ریکا پیریل بدین. ریکا پیریل هم میخوان. پس ما باید دنبال یه چیزی باشیم با این تکنیکایی که داریم میگیم، با این روشایی که داریم میریم، که دوستان اگر هم به هر دلیلی نتونستیم تو اون مقطعی که داریم کارمون رو انجام میدیم، مشتری رو به تصمیم گیری خرید برسونیم، چیکار میکنیم در عوض؟ هک میکنیم تو ذهن مشتری و بعد با پیگیریایی که بعد میکنیم اینو هی میاریم بالا. مشتری رو نباید رها بکنید. مثلا الان یه خیلی کار راحت‌تر شده. مثلا شبکه‌های اجتماعی. این شبکه‌های اجتماعی ببینید چقدر کارو راحت کرده واقعا. خدا وکیلی شما ساده‌ترین از اون تن چیزی که قبلش داشتید اس ام اس بود دیگه. بخوای برای 10000 نفر هفته دو بار، سه بار اس ام اس بفرستید چقدر هزینه‌ت میشه؟ زیاد میشه. حالا بستگی داره به اون حجم اس ام اس که میخوای بفرستی دیگه. اما آقا یه شبکه اجتماعی به نام اینستاگرام وجود داره، یه شبکه اجتماعی به نام تلگرام وجود داره، به نام واتساپ وجود داره که همه این آدم ها رو میتونی بهشون بی نهایت محتوا بدی. و بعد تو اس ام اس و تو نمیدونم ساختارهایی که وجود داره شما نمیتونی ویدئو بذاری، نمیدونی تبلیغات غیر مستقیم بذاری، نمیتونی متن رنگی بنویسی. هر تو شبکه اجتماعی میتونی. شرایط خیلی شرایط خوبیه، باید ازش استفاده بکنیم که بتونیم تو ذهن مشتری هک بکنیم خودمونو. بعدا تو چرخه فروش و چرخه پیگیری که توضیح میدم که گفت میدونید که پیگیری برای شما بودن یه هفت مرحله چی داریم؟ پیگیری داریم، تماس موفق که بعد که اینا رو میخوایم انجام بدیم الان خیلی کار راحت تر شده برای عصر ما. درسته بازار سختیه، اقتصاد دوچاره یک سری مسائل شده که حل میشه، اما این امکاناتی که تو بازار وجود داره بسیار داره به ما کمک میکنه که بتونیم نتیجه بهتری بگیریم. بفرمایید.
تو این وضعیت بازار فعلی
خوب
اگه نمیفروختیم راحت تر بودیم، 50% بالاتر قیمت.
این حرف رو من رد نمی کنم، حرفتون رو قبول می کنم که تو بازار فعلی، ولی چقدر مشتری از دست می دادید؟
مهم نیست. طرزایی هم وجود داره.
حالا ببینید بستگی به استراتژی داره. ببین آقای طرزاده یه استراتژی داره، شما یه استراتژی دیگه دارید. ممکنه تو استراتژی کسب کار ایشون بر اساس بیزینس مدلشون درسته اینکه نفروش مشتری نداشته باشه مهم نباشه، اما من تو کسب کارم مهمه. آقای مسیجرات مثلا مهم میشه. اوت
میشه.
حالا بیزینس مدل با بیزینس مدل فرق میکنه. ولی حتی اگر الان هم شما نمیخواد بفروشی ماهی رو هر موقع از آب بگیری، هم خیسه هم میمیره هم تازه است، همه ویژگی‌ها رو داره دیگه. حالا الان نگرش دار اگر به این استراتژی رسیدی و اثری نمیگذاره. ما مثلا خودمون، من تو بحث دوربینای مداربسته دقیقا مثل شما، اما توی لایه‌های OPP که تو صنایع غذایی هم کار میکنه اونجا میتونم این کارو بکنم. اونجا میتونم نفروشانه. آخرین باری که برام رسیده رو انبار کردم که چند تا انبارم جدا که بعدن گیره داستانه تعذیرات این حرفام نیفته. فعلا میگم جنس ندارم، با مشتریم یه جوری بالاخره چیز میکنم، مدارا میکنم، نمیدونم از تو بازار براش جابجا میکنم. این استراتژی برای یک کسب و کار، اونم برای یک کار. من خودم هم درگیر مسئله هستم. ولی محسن همینه که دارم میگم، بلخص الان که خیلی از بیزینس ها یا داره متوقف میشه یا متوقف شده، تعارف هم نداره. ما این که داریم میفروشیم، من تو واقعا الان آقای بزنجانی بود دیگه، کوش رفت. آقای بزنجانی رفت داره داشت تو صحبتی بگه ما تو چند ماه آینده احتمالاً یک کمبود کالایی بسیار شدید باش مواجه خواهیم شد تو تمام، تو اکثر بازارها. یعنی تو زمستون بازار اگر با همین سیستمی که داریم میریم، که احتمالاً هم داریم میریم فعلا تو همین ریلیم داریم حرکت میکنیم، توی زمستون اگر قیمت ها هم تعدیل بشه کالا دیگه به اندازه کافی وجود نداره، چون خیلی از ثبت سفارش انجام نشده. من دیروز برادرم برای یه کانتینری که برای هم می‌گریم یوان زده، اصلا قیمت یوانه که من گفت گوشام سرخ شد. ولی چاره‌ای نیست. حالا چند تا مثل ما میاره، ما مجبوریم بیاریم چون تو اون بیزینس باید بازار رو تحت نگاه داریم. مشتریمون هم میخره به همون قیمت، چون اون مشتری هم که ما داریم اونم میخواد بازارش رو از دست نده و به هم وصلیم. ولی ما هست الان که داره بازار به سمتی میره که خیلی از ما دیگه کار زیاد اجرایی تو بدن کار نداریم، بهترین زمان برای چیه؟ در آوردن اینا. برای اینکه تو بدنه باز شبکه‌های اجتماعی شروع کنیم کار کردن، فالوور جمع کردن، مشتری جمع کردن، تیم ساختن، سیستم ساختن، بزنیم که انرژیمونو بزنیم قور بزنیم، نمیدونم با هم دیگه بشینیم گل واژه تعریف بکنیم، بگیم بخندیم و از این داستانه که مرسومه. بهترین فرصته شما نق بزنی، قور بزنی، ببخشید تو سر خودت بزنی، نمیدونم هم شرایط ایجاد بکنی، این داستان رو همه محکومیم ادامه بدیم و به احتمال خیلی زیاد تا سال آینده همین حوالی هم اتفاق خیلی ویژه‌ای نمیفته. میدونید چرا؟ آبا ماه آینده، چه روز آینده تقریبا انتخابات آمریکاست. حالا یا این آقای جناب رأی میاره یا رأی نمیاره. اگر هم در بهترین ها این رأی بیاره که خب داستان همین ادامه داره علاوه اقتصاد آمریکا که بحث مهمی هم هست برای ما بحث انتخاباتون، ولی اگر هم رأی نیاره دیگه بهترین حالتش اینه که رأی نیاره ایشون دیگه، حداقل 3 ماه زمان داره تا دولت رو به تیم بعدی تحویل بده. یعنی 13 آبان 3 ماه برن جلوتر، آذر، دی، بهمن میشه 13 بهمن، دولت بعدیش میخواد بیاد. ما میخوریم به چی؟ دهه فجر رو 22 بهمن و شب عید و ما رفتیم پایان سال. دولت بعدیش میاد در خوشبینانه ترین حالت میخواد یه کاری با ما انجام بده، یه تغییر شرایطی بده. منتظر چی میمونه به نظرتون؟ دولت جدید ما. دولت جدید ما کی قرار انتخابات ریاست جمهوری بشه؟ خرداد. پس ببین تو خرداد عملا اگر هم بخواد کاری بکنه با این دولت فعلی معمولا نمیکنه و جواب اینا رو احتمالا نمیده، چون اگر بده یا آقا همون داستان چی سر برجام پیش ما تو ایران هم میاد، اون حواسش به اعتبارش هست دیگه، میگه آقا من با روحانی و ظریف ببندم بعدی میاد دوباره یه بامبول در میاره، پس بذار فشار بمونه که تیم بعدی اومد راحت تر باش ببندم. خرداد انتخابات انجام میده. امسال چند خرداده؟ تاریخش در اومده؟ چی؟ حالا همینو میخوام بگم، معمولا 90 روز بعد باید تحویل بدن، 93 روز اگه اشتباه نکنم، اول مهر آینده. دقیقا هم یک سال یه زمان داره، خیلی ساده به تو خیلی هم میگم یا از آخر شهریور یه سال برو روش. تو اون موقع یا الان؟
آها
واکسنش انجام
میشه.
میتونه اینا عقب تر. حالا کرونا هم داره همزمان با ما میاد دیگه تو این داستان. و بحث هم سر چیه؟ بحث هم این بود که آقا بهترین زمانی که بشینید اینا رو براش راه کار پیدا بکنید. اون انرژی که میخواید به این بگذرونه که آقا شرایط منفیه، بازار نیست، دلار 28,000 تومان، بله دلار 28,000 تومان، استراتژیتون رو تولید بکنید. من امیدوارم و چیزی که منو بسیار خوشحال میکنه دلار 1,000 تومان. من به نظر تو سود میکنم تو دلار 1,000 تومان؟ نه اون که دیگه سر خودم رو شینه مالیدن های مهندیست. ببین به معنی من زیان میکنم، در آن واحد من دلار بشه 1,000 تومان نمیدونم چقدر زیان میکنم، خیلی زیان میکنم، اما هم خوشحالم هم امیدوارم. میدونی چرا؟ چون اون زیانی که تو اون مقطع من به وارد میشه من واقعا به تومن ندارم چیزی، در حد روزمره شایدم کمتر یه جایی، واقعا رو تومن نیستم، واقعا خب من میریزم زیان سنگین میکنم و همه اینایی که به دلار کردم، به ارز دیجیتال کردم، نمیدونم فلان کردم، همه رو با تومنی که درآوردم خریدم، همش میریزه. اما من خوشحالترم دلار بیاد پایین، به نفع هممون خواهد. ولی تو بدن کسب و کارتون یه استراتژی برای خودتون تولید بکنی. حالا هر کسی بر اساس نوع کارش، یکی میگه آقا من اصلا میدونه چه مدلم اینه که دلم میخواد پولم تو بانک تومن زیر سرم باشه، مثل یخ جلو آفتابم آب میشه برام مهم نیست، به اون استراتژی باید پایدار باشه، پایبند باشه. یه استراتژی تولید بکنید که ذهنتون از این 10 دلارش بشه 30000 تومان، بشه 50000 تومان. فشار میاد اما از توان من و شما واقعا کاری برمیاد؟ پس آقا ولش میکنیم. از جایی که دست ما کاری برمیاد میریم براش کارا رو انجام میدیم، اما به شرطی که دستمون کاری واقعا برمیاد. من بشینم بیام بگم که آقای قهرمانی، آقای ملکی، آقای فلان، این دلار شد اینقدر، اون شد اونقدر، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، کمکی میکنه؟ من دلار بشه 30000 تومان، یه برنامه‌ریزی کردم رو دلار 30000 تومان، یه سری کارا رو انجام میدم، دیگه کاری باهاش ندارم، ولش میکنم، بره هر چقدر که خواست بشه، بشه اصلا 500000 تومان. چی؟ من ضرر نکنم؟ نه خیره دارم ضررم بکنم دیگه فده سرت دیگه. چی؟ حالا دیگه بالاخره کاری هست، من ترجیح میدم انرژیمو بزنم برای هممونه، ولی من خودمو دارم میگم، من مدل بیزینسم اونجوری هست، من ترجیح همینه، از یه جایی باید انرژیمو بذارم رو چیزی که میتونم کنترلش بکنم برای بعد از این شرایط. و دوستان یه چیزی محرزه، این شرایط تا ابد ادامه پیدا نمیکنه. حالا تا خرخرمون و حتی بیشتر از خرخره، من اصلا نمیتونم توضیح بدم. بعد تا تب هم نکنیم خوب نمیشه، بالا بحث مختلف، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که پایان شب سیاه برای سپیدی آماده باشیم که وقتی سپید شد، صبح شد، هوا شرایط آماده شد، ما کفش پوشیده آماده پر انرژی حرکت بکنیم. تازه اون موقع ندیم آقا کفش من کو، پیرن من کو، کلاه من کو. اینا چیزی که باید مدیریت و کنترل بکنیم. خب میریم انشاءالله فردا رأس ساعت 9 صبح مباحث رو با هم دیگه شروع میکنیم و میبریم جلو. سپاس فراوان، موفق باشید، قربون شما، خواهش میکنم.